بسم الله الرحمن الرحیم. در واقعیت حسن قبح از شد که نظریات و آرائی وجود دارد که به ترتیب متعرض آنها خواهیم شد. اولین رأی و نظریه این بود که حسن قبح واقعیتی جز اراده و جعل و تشریع دینی ندارد. حسن قبح تابعی است از جعل شارع و تشریع و دین، منتها در فضای اسلام که این قصه مطرح می شود اشاعره می گویند تابعی است از جعل و اراده خداوند، اونطور که اسلام اون را تبیین میکنه. اما روح این عرض که نظریه طوری است که قابل تصور در ادیان دیگر هم هست، تا دینی که از منظر کسی دین حقیقی و دین واقعی است، مبنا و مصدر این واقعیت حسن قبح تلقی میشه. اشاعره چون دین حقیقی و واقعی و نفس الامری را اسلام میدانند و اون را بر حق میدانند، میگویند که مبدأ حسن قبح امر و نهی و اراده خداست. ممکنه کسی دیگری که دین دیگری را پذیرفته معتقد به این شود که مبدأ حسن قبح اون دیانت خاصه است که او به آن اعتقاد داره. بنابراین این نظریه اشاعره نفی واقعیت حسن قبح هست و به عبارت دیگر نظریه اونها این است که واقعیت آن اراده و جعل و تشریعه، واقعیت آن اراده و جعل و تشریعه.
توی مجموعی که اصلا دین نباشه میخوام بگم هیچ درکی هم نیست،
نه
حسن صحیحی
بله. اون منتها اون نمیگه که میگه این قابل تصور نیست، همیشه دین حقی هست دیگه.
خب این اصلا فرض کنید یه جزیره ای گروهی اصلا هیچ دینی الان چیز نیست،
برای اونها واقعیت نفس الامری داره چون اون جعل و اراده فی نفس الامر وجود داره، منتها درک نکردن نفس الامر آن جعل و تشریع شارع مقدس است. این جعل و تشریع وجود داره، مسلمان اعتقاد داره، در عالم اثبات هم به اون پی برده، غیر مسلمان یا غیر عالم مطلع نیست. این حرفیست که اشاعره میزنن. البته حرف اشاعره دو تفسیر شده، یا حتی شاید بشیم بگیم بیش از دو تفسیر، سه تفسیر شده. یک تفسیر همینیست که گفتیم که هیچ واقعیتی برای حسن و قبح جز اراده و تشریع مولا نیست، در عالم نفس الامر و عالم ثبوت واقعیتش همینه، چیزی غیر از این نیست. تفسیر دیگری گاهی ارائه شده و شاید بعضی از اشاعره ظاهر کلماتشون آن باشد و آن این است که در عالم اثبات و کشف حسن و قبح واقعی تنها معیار اراده و تشریع مولا است. این تفسیر دیگری است که دیگه اون را از نظریه خاص مقابل نظریات دیگه در واقعیت حسن و قبح جدا میکنه. در تفسیر دوم گفته میشه که ما نفی نمی کنیم حسن و قبح واقعی و مدرک عقل مستقل، بلکه میگوییم کشف آن برای عقل مستقل میسور و مقدور نیست. تنها راه برای احراز و اطمینان نسبت به حسن و قبح در مقام تطبیق و صغرا مراجعه به دینه، تنها راه این مراجعه است. از شاید که و این تفسیر دوم یک نظریه‌ای در مرحله صغرای مسئله است، نظریه اول تفسیر نظریه در مرتبه کبرا و حقیقت حسن و قبح است، نظریه یا تفسیر دوم رأی است در مقام احراز مورد و مصداق و تأکید بر این که راهی برای احراز مصادیق نیست جز مراجعه به شارع. اگر عقل ما چیزی درک میکنه به اون نمیشود اعتماد کرد، پس در مقام احراز موضوع و تطبیق و مصداق نمیشود به عقل مراجعه کرد، عقل اینجا عاجزه، فقط راهش مراجعه به شرع و نقل است. بله، یعنی حجیت در مقام، بله حجیت در مقام احراز دیگه، بله بله حجیت در مقام احراز. من نمیتوانم به عقلم اعتماد بکنم. این تفسیر دوم چیزی است که در رأی اخباری ها خیلی این برجسته تره. بسیاری از کلمات اخباری های ما متناسب با این تفسیر دومه، یعنی در حقیقت برخی از اخباری ها اینطور است که نمیگویند ما حسن و قبح واقعی و عقلی نداریم، حسن و قبح واقعی منهای اراده و جعل و تشریع مولا داریم و حتی جعل و تشریع مولا هم باید اون حسن و قبح واقعی را مراعات بکنه تا این حد. منتها میگه ما در مقام احراز و تطبیق و موضوع و مصداق و صغرا دستمون از کشف کوتاهه. اینا دیگه که اینایی که ما میفهمیم زنیاتیست که درک میکنیم و الا حقیقت و واقعیت را نمیشود با عقل مستقل درک کرد، با در پرتو وحی حرکت کرد. این دو تفسیر خیلی جا افتاده است که اینجا وجود داره. حالا تفسیرهای دیگری هم هست که اونا خیلی مهم نیست، به اونا نمیپردازیم. بنابراین از رأی اشاعره دو تفسیر ارائه شده که در تفسیر اول میشه یک نظریه در حقیقت حسن قبح و تأکید بر این که حقیقتی ندارد جز تشریع مولا، اما بنابر رأی دوم یک نظریه در حقیقت حسن قبح نمی شود، بلکه یه نظریه می شود در یک بحث صغروی و اون اینه که آیا عقل ما به طور مستقل می تواند به حقیقت حسن قبح واقعی و نفس الامری راه بیابد یا نه. اونجا طیفی از نظریاته در اون بحث دوم. یک نظریه این است که میتواند به شکل خیلی برجسته و شفاف و گسترده، یک نظریه دومی است همین نظریه که در تفسیر دوم گفتیم که اصلا نمیتواند، و شاید نظریه سومی هم باشه که میتواند اما محدوده و عمدتا باید بر وحی و منابع نقلی و وحیانی اعتماد کرد. این بحث دیگری است که این سه نظریه در بابش هست و در جای خودش. خب البته مستحضرید که حسن و قبحی که داریم اینجا میگیم همون حسن و قبح هست، نه فقط ملائمت و منافرت یا صرف مصلحت و مفسده. حسن و قبح، خوبی و بدی، این محل بحثه. اشاعره میگن اینجور چیزی نیست جز اینکه شارع جعل بکنه و با اراده و جعل شارع نقطه اول آغاز میشه، حسن قبح پیدا میشه، هیچ تبعیتی اراده شارع از اون نداره. یک رأی بود در اینجا. بله 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 تفسیر اوله غالبا همینطوره و گاهی میخوان توجیهاتی هم بکنن و رأی برخی از اشاعره مهمم رو بر این تفسیر دوم هم بکنن، اونا خیلی قوی نیست.
ما جایی داریم که به این نظریه دوم، تفسیر دوم تصریح شده باشه از اخباری رو؟
بله بله داریم، تو بعضی کلمات اخباری ها این هست، جوری که یادم میاد از قبل در برخی از کلمات اخباری ها تصریح شده این که ما میگیم اینه. و حتی خود استرابادی شاید بعضی کلمات ظهور در این داشته باشه، امیرالدین استرابادی. این یک مطلب که اصل نظریه اول تبیین شد و دو تفسیر گفته شد و به تفسیر اول مبنای مباحثی است که تا کنون مطرح کردیم. نکته دیگر هم این است که در مبدع و مصدر حسن و قب که شارع باشد، تصویرها و یا احتمالات صوتی متعددی وجود داره. نمیدونم چقدر به این احتمالات توجه شده، اما به عنوان مثال من برخی احتمالات رو بگم. یکی این است که یکی دو تا احتمال جدیتر در تصویر این نظریه. یک احتمال این است که بگوییم که حسن و قبح واقعی تابعی از اراده مولاست، همون مراتب حکم که میگیم، همون مرتبه اراده مولایی. عرض شود که این یک. دو این که بگیم تابعی از مرتبه جعل واقعی مولا، اونجا که شارع اعتبار میکنه اراده را به نحوی ابراز میکنه. و احتمال دیگر این که بگیم تابعی از مقام فعلیت تکلیف، همون مجعول و فعلیتی که در مراتب حکم گفته میشه. و احتمال چهارم هم اینه که بگیم تابعی از مرتبه تنجز، از مقام وصول واصل که میشود، اون وقت حسن و قبح واقعیت پیدا میکنه. این احتمالات هم در باب حقیقت حسن و قبحی که تابعی از جعل و تشریع و دین هست متصوره. شاید محتمل ترین یا قریب ترین احتمال همون احتمال جعل باشه. وقتی که مولا جعل کرد، حسن و قبح پیدا میشه در عالم. صرف اون مصلحت و مفسده که طبعا نیست، اراده واقعی و اون رضا و کراهت و تمایل واقعی هم نیست از اون طرف تو مبادی مقدم. از این طرف هم در فعلیت و تنجز باز احتمال نمیدیم که، یا احتمال ضعیفیه که اونها را مبدع پیدایش حسن و خوب بدانیم. شاید اقرب احتمالات در این مراتب حکم از حیث این که سازنده حسن و خوب هن، همون مرتبه جعل باشه و قرار و اعتبار مولا باشه. حالا چه از شود که به مرحله فعلیت یا تنجز رسیده باشه چه نه، این شاید اقرب احتمالات باشه. این هم یه نکته که به اون شکل طرحی زیاد نشده یا ما ندیدیم، ولی قابل بحثه و اقرب احتمالات هم همون است که عرض کردیم. خب حالا شما هنوز داریم همین رو بحث میکنیم، یه چیزی رو شما الان مسلم گرفتید. میگیم اشاعره میگه نه، ما اینا رو قبول نداریم، معقول ثانی فلسفی است یا اول، اینا رو اصلا قبول نداریم. بنابر این نظریه اول میگه معقول ثانی فلسفی نیست، بلکه امری است که انتزاعی هست، ولی انتزاع میشه، نه اون انتزاعی از یه امر نفس الامری منهای امر مولا، انتزاعی از همون جعل مولا میشه. حالا اگرم تعبیر معقول ثانیان هم بکنیم به این معناست که تابعی از اعتبار معتبره، اعتبار معتبر حسن و قبح را میسازه. یک قرارداده، قراردادیست که شارع قرار داده، و اگر او این قرار ندهد حسن و قبحی در کار نیست. این تفسیر اول اینه دیگه.
خود اشاره قبول داره حسن و قبح اگر شارع امر کرد واقعی میشه، یعنی
اگر امر کرد واقعی میشه، ولی واقعیت اعتباره، واقعیت قرارداده، یعنی با قرار او واقعی میشه، واقعیتش واقعیت اعتباری است. ولی اونی که شما میفرمایید که باید بگیم همه امور اعتباری پس شد واقعی. بله واقعیه به حسب خودش هست، نه واقعی تکوینی. واقعیت تشریعیه دیگه، واقعیتش هم همین تشریع مولا هست که اگر نبود این نبود. این نظریه اول بود. ما در این نظریه
مراحل مرحله اراده را از تفکیک کردیم، مرحله اراده را تفکیک کردیم.
بله به نظرم یعنی مواردی متصوره که اراده داره ولی به دلیلی جعل نمیکنه، ابراز نمیکنه. اگر جعل را به ابراز بگیریم از اون جدا میشه. بله ممکنه کسی بگه که نفس اراده خود جعله، اون بعضی هم اونجور احتمال دادن، اون وقت نه اون دوتا جدا نمیشه یکی میشه، تا به نظر میاد قابل تفکیکه. حالا این در بحث مراتب حکم و مقدمات حکم قابل بحث و این مسئله اونجا مطرح هم شده. خب اون چه که در این بحث نظریه اول تا کنون مطرح کردیم اشاره بود به ادله اشاعره و ادله معتزله، با صورت سری و گذرا اینها را مطرح کردیم و اون چه که تا کنون بهش رسیدیم این بود، این روح مباحث گذشته است که برخلاف نظر آقای صدر و احیانا دیگرانی از این قبیل، نکته مهم و اصلی این بود که این نظریه تابع تبعیت حسن و خوب نسبت به اراده و تشریع مولا، این نظریه هم در عالم ثبوت نمیتواند مورد اعتماد قرار بگیره، هم در عالم اثبات و در یعنی اصلا قائل به اون دچار یک پارادوکسه، نمیتواند به این نظریه قائل بشه، برای اینکه به خاطر دو مطلب اساسی. مطلب اول اینه که در نفس العام و ثبوت متدین به دین و اشعری در بسیاری از حتی مسائل نظری نیازمند حسن و قبح عقلی مستقل از شارعه. این نکته خیلی مهمیه، برخلاف اونچه که شهید صدر تلاش کرد که بند ناف عقاید و مقدمات اعتقادی و نظری یک متدین را از حسن و قبح عقلی جدا بکنه، ما گفتیم نه، همونی که در مباحث کلاسیک اسلامی و در نظریات عدلیه آمده، نمیشود بخشی از اعتقادات را بدون اتکای بر حسن و قبح عقلی اثبات کرد. البته در اصل خدا نه، اما در بعضی از اوصاف خدا شاید ما اضطرار به این داشته باشیم که حسن قبح عقلی را بپذیریم. در بحث معجزه و اثبات نبوت اونجا نیاز داریم، در اعتماد به این متون وحیانی و خود وحی و نقل وحی و متون وحیانی نیاز به اون مسئله حسن و قبح مستقل عقلی داریم. در اطاعت و عصیان باز نیاز به حکم عقلی مستقل داریم. این یک مطلب بود که دیگه بارها اینجا بحث شد.
در جایی هم که جهل شعار اصلا نیست اونجا نیاز داریم،
اون آخر میگه نیست، اون قبول نداره. منتها ما میگیم که یه جاهایی از اعتقادات که شما مسلم انگاشتید به حکم عقل مستقل نیازه، به حکم عقل مستقل نیازه، و اگر نباشه اون اعتقاداتتون فرو میریزه یا تکلیفتون در وجوب طاعت و حرمت عصیان خدشه پیدا میکنه. و حتی اگر جبلی هم باشه در یه جاهایی که با حکم جبلی فعل جمله قبول کردیم، بالاخره بشر حرکت میکنه در طاعت اونها، ولی پایه عقلی محکمی نداره. از این جهت است که من دو مطلب اساسی به اشاعره گفته می شود و ما اون رو قبول داریم و مناقشات مرحوم شهید صدر را دفع کردیم و گفتیم درست نیست. مطلب اول این بود که تبعیت حسن خوب از دین و تشریع یک امر پارادوکسیکاله و نمیتونه متدین اون رو بپذیره. چرا؟ برای این که برای عقایدش نیاز به یه چیزی داره غیر از این، حسن قوب عقلی مستقل داره، اگر اون رو نپذیره این نظریه فرو میریزه. این مطلب اول بود. مطلب دوم بود که در مقام احراز و اثبات هم اگر حسن قوب عقلی رو نپذیریم باز گیر میکنیم. این مطلب اول در مقام ثبوت و نفس الامر بود، مقام دوم و مطلب دومی بود که نه، در مقام احراز هم ما با مشکل مواجه میشیم. با توضیحی که در جلسه قبل داده شد که فرض بگیریم که اون مقدمات عقلی را هم در عقاید پایه بگیم ربطی نداره با حسن قوب عقلی و بدون حسن قوب عقلی قابل اثبات است، در مقام احراز و اثبات هم اشعری گیر میکنه، که همون برهان خلفی بود که اون هفته توضیح دادیم و گفتیم که گرچه ظاهر برخی از کسانی که این استدلال را آوردند این است که نفس الامر آن مشکل داره، گفتیم این بیشتر اشکال در مقام اثباته. منتها جمع کل مباحث ما اینه که نظریه تبعیت حسن خوب از تشریع و اعتبار مولا این دو مشکل را باید پاسخ بده و نمیتونه پاسخ بده. یکی این که عقاید او مبتنی بر این هست در نفس الامر، دو این که در مقام اثبات هم وقتی باید احراز بکنه اون تشریع را گیر میکنه. پس هم اصل اون اعتقادات در نفس الامر اشکال پیدا میکنه، حداقل در اون 3-4 محوری که گفتیم. یکم این که حالا اگه از اونها بگذریم، در احراز این تشریع برای این که حسن خوب را کشف بکنه و احراز بکنه گیر جدی داره که هفته قبل توضیح دادیم. این کل مباحثی است که در اینجا وجود داشت، کل نه، یعنی عمده مباحثی است که در اینجا وجود داشت. خیلی هنوز ما به اثبات اون رأی معتزله کار نداریم. میخوام بگیم که اشعری یا هر متدین به هر دیانت سماوی اگر بخواد حسن و خوب را از حقیقت نفس الامری جدا بکنه و بگه نفس الامر اون جز تشریع و اعتبار اون دین نیست، این دو مشکل اساسی جلو روی او قرار میگیره. مرحوم شهید صدر تلاششون بود که اینا را پاسخ بدن، ما عرض کردیم پاسخ داده نمیشه، لااقل در بعضی جاش خیلی واضحه که مشکل وجود داره. فعلا این نظریه اول را میذاریم کنار و تمام شده تلقی کنید. بیریم نظریه دوم. قبل از اون عرض بکنم این کتاب را نمیدونم قبلا هم ظاهرا اسپردم، این کتاب حضرت آقای آسد کاظم حائری حفظه الله است که این روزای خبر بدی منتشر شد و الحمدلله تکذیب شد. خب حالشون خوب نیست، خدا انشالله شفا و سلامتی بده. شخصیت فوق العاده واقعا بزرگ و عظیم و شأن نیست. در بسیاری از مباحث وقتی که آدم فرمایش هایشون رو میبینه هم اطمینان کاملتری داره به فرمایش های مرحوم شهید صدر. ظاهرن عزبت از بقیه فرمایش های مرحوم شهید صدر رو حفظ کرده و همین که نوع آوری های خود او هم بسیار بالا و سی قیمته. و در جمله آثار ایشون این تزکیت و نفسه که در اخلاق نوشتند، این همون خلایی است که در فضای حوزوی ما وجود داره که اخلاق علمی متقن مستند به منهج اجتهادی ما کم داریم، جز حالا مثلا کارهایی که مرحوم نراقی کرده، جامع السعادات، یه مقدار مثلا مجلسی انجام داده، کارهای عمیق اجتهادی ما در اخلاق خیلی کم داریم و این از ضعف‌های مهم حوزه است. الان من نمیخوام بگم این کتاب خیلی چیز متمایزی است، اما در اعداد اون کارهایی مثل مرحوم نراقیه، شاید هم و قطعا در بعضی جاها از اون هم جلوتره و نقدهای مهمی هم داره که بتونید اون رو ملاحظه بکنید. اسم این کتابشون تزکیت و نفسه و تلاش این کتاب بر این است که مباحث اخلاق را از اون مباحثی که عرفا گفتن جدا بکنه و از طرف دیگر مباحث اخلاق را از اون سنت یونانی و اخلاق کلاسیک باز جدا بکنه و نوآوری هایی داشته باشه و از طرف دیگر منهج اجتهادی اونی که در قالب علم و اصول ما عمدتاً تجلی پیدا کرده اون رو در تحلیل ها و مباحث اخلاقی دخالت بده. این ویژگی هاییست که در این کتاب هست و بر اساس این منهج و روش و دیدگاه هم وارد محورهای اخلاقی شدن و خواستن یک سلوک اخلاقی را با استناد به این محور در واقع و منهج اجتهادی تبیین بکنن. حالا اون بخش چقدر تام است نیست؟
فلسفه
اخلاق نه، اصل کتاب مال اون بخش دومه که اخلاقه، مناهج مراتب و عناوین اخلاقی را با یه نگاه دینی و بر اساس منهج اجتهادی تبیین کردن. منتها یک مقدمه ای دارن که اون بله فلسفه اخلاقه، مقدمه و فصل اولی دارن که اون بحث های فلسفه اخلاق داره. الحلقه الاولای ایشون البحث العلمی لتزکیه نفسه که مباحث فلسفه اخلاق و تحلیل ها و نقد های اخلاقی است. حلقه ثانیه شون هم یک مقدمات دیگری است که ذکر کردن. اصل کتاب حلقه ثالثه است که مباحث عملی است که فصولی را در عناوین اخلاقی آوردن شبیه اونی که در منازل السائرین آمده، منتها اون رو یک منهج عرفانی است که معهود شماست و امام خیلی به اون تکیه داشتن، منتها این روی منهج همین علم اخلاقه و اتفاقا میخواد بگه اون عرفان اونها خیلی قابل اعتماد نیست، منتها یه اخلاقی که یه گامی جلوتر است از جامع السعادات و تفاوت‌های جدی با اون مبانی اخلاقی یونانی داره که اخلاق اسلامی هم لااقل در ساختار خیلی متأثر از اون اخلاق یونانی است. یه حلقه رابعه هم داره که حالا اونم جای خودش همین مباحث اخلاقی است. حالا این کتاب کتاب شریفیه، البته من اینکه در اون بوده نفیش نسبت به اون اخلاق عرفانی الان عرضی ندارم و نمیگم قبول دارم، همانطور که در نقدهاش هم نسبت به اخلاق یونانی هم نمیگم کامل قابل قبوله، ولی حرفای جدی داره. در چینش اثباتی اخلاق اسلامیشون هم گام بزرگی برداشتن، باز البته نمیگم من حالا اینا رو قبول دارم، ولی کار به لحاظ روشی و منهجی کار خوب و مهمی است واقعا. خب این حلقه اولا اختصاص داره به نظریات حسن و خوب که من متأخراً باز مراجعه کردم، دیدم ربط زیادی داره به بحثایی که ما عرض میکنیم. البته این حلقه اولایشون متأثره یا برگرفته ای از همون مباحث الاصول است که اون کتاب را جا آوردیم و دیدیم و ارجاع مکرر هم به اون دادیم و بین اون چه که ایشون در این حلقه اولای کتاب تزکیت و نفس در تحلیل نظریات پایه در اخلاق آوردند و اون چه که در کتاب مباحث الاصول در تقریر فرمایش های شیخ سعد آوردن با حواشی و تعلیقات خودشان من وجه یه مباحثی اینجا دارند که اونجا نیست و بالعکس، و بخش زیادی هم از مباحثی که اینجا آوردن چیزهاییست که در اونجا وجود داره و بنابراین میشود گفت که عمده مطالب تقریرات مرحوم شیخ صدره، تغییرات مرحوم شهید صدره، منتها با تبیین ایشان و گاهی هم اضافاتی که خود ایشون داره. همه اینا هم باز نشون میده که شهید صدر تو عمر کوتاه خودش تو هر بحثی وارد شده حرف داره، اینقدر حرفای جدی داره. حالا اینجا هم ایشون این نظریات رو ذکر کردن. خب این یک حاشیه‌ای بود برای این ارجاع به منبع و ملاحظه. این کتاب های ایشون هم نمیدونم نرم افزارهای نورونا آمده آمده دیگه، حالا آمده که اونجا میتونید ببینید و نباید خرج بکنید، چون الان بگیم اگه کتابش لازمه فوری آقای آبدین زاده میگه این کتاب بدید. بله
واقعا
اومده چی آقای آبدین زاده؟
باید ببینیم.
خب ما منبع این بحث هامون از منظر مباحث اصولی اونها همون که این دوتاست، البته مباحث فلسفی و کتاب های فلسفه اخلاق متعدد هم هست که از عالم اسباب و دیگران که اونام جای خودش دیگه. خب نظریه این نظریه رو اجالتاً با این نقض‌های جدی که حکایتگر پارادوکس های درونی و خلف در نظریه است میگذاریم و به همین اندازه فعلا از نقضها و نقدها فعلا بسنده میکنیم در مقابل این نظریه اشعری و تبعیت حسن و قبح نسبت به دین و جعل مولا با نکاتی که گفته شد و امروز هم تکمیلی عرض کردیم. اما بله بخشی از اون نظرات را همراهی داره، یه جاهایی هم نقدهایی داره که بعضی از اون نقدهاش رو ما هم عرض کردیم، ولی بینابین دیگه که اون در کتاب مباحث الاصول منعکسه، اون تفصیلاتش اونجاست، اینجا خیلی نیست. نظریه دوم را ورود میکنیم و بهش میپردازیم در بیان این کتاب تزکیت النفس، به عنوان نظریه اول آمده، تعبیر ایشون هم اینه که فی مقیاس الحسن و القبح او الفضیلت و الرذیله، مقاییس را یعنی در واقع نظریات را بیان میکنن. المقیاس الاول این همون نظریه دومی است که در ترتیب ما هست، ترتیبش این کتاب نیست. نظریه دوم که در کتاب ایشان صفحه 13 مقیاس اوله، همون چیزی است که خیلی اشتهار داره و ایشون عنوان زدن العرف او بناء العقلا، العرف او بناء العقلا. در این نظریه که یکی از تفسیرهای نظریه فلاسفه است و یکی از تفسیرهای نظریه بوعلی سینا و برخی از فلاسفه است، این است که حقیقت حسن و قبح همون بناء عقلا است، عرفه که یک درجه از بحث عقل پایین تره. در این نظریه گفته شده است که حسن و قبح تابعی است از جعل و قرار و اعتبار عرف و عقلا و یا به عبارت دیگه تطابق آراء عقلا بر حسن چیزی یا قبح چیزی. این خیلی مشهوره دیگه که تو المنطق و جای دیگه هم ملاحظه کردی. منطقیین و فلاسفه بیانشون اینطوره، در منطق وقتی که قضایا را تقسیم میکنن به 6 نوع، یک نوع از اون قضایا مشهورات برش میشمارن و ضمن این نوع که عبارت از قضایای مشهوره مثالهایی میزنن و مهمترین مثال و مصداق قضایای مشهوره را همین حسن و قبح عدل و ظلم به شمار میارن، میگن اینا قضایای مشهوره است. حالا مشهورات هم رو تقسیماتی میکنن، گاهی میگن و اصطلاحات متعدد، مثلا مشهورات، زائعات و امثال آراء محموده، اینا اصطلاحاتی است که برای این قضايا آمده. این اصطلاحات هم مشترک لفظیه، بعضیش مسابقه با خود مشهورات، بعضیش هم اخصه، گاهی مسابق به کار میره، گاهی اخص به کار میره. حالا اینا مهم نیست، بگیم مشهورات، آراء محموده، زائعات و امثال اینها قضایایی است که به عنوان یه نوعی از شش نوع قضایای منطقی به شمار میاد. مرحوم مظفر فرمودند و در سایر کتب منطقی هم وجود داره، گفته میشه، گفتند که مشهورات که ما میگیم دو اصطلاح داره، یکی بالمعنى العام، یکی بالمعنى الاخص. قضیه مشهور، مشهوره بالمعنى العام یعنی قضیه ای که تو اذهان عقلا جا افتادگی داره، پسندیده شده، همه برش یک وفاقی دارن. اما از این که این قضیه واقعا یه قضیه نفس الامری باشد، مثل کل اعظم من الجوز، یا اینکه قضیه نفس الامری نباشه، نفس الامرش جز همین تطابق آرا نباشه، مثل عدل و احسانان و ظلم و قبیحان. میگه مشهور که میگیم گاهی اعمه، هم واقعیات مشتهر را میگیره، هم چیزهایی که واقعیتی جز اشتهار نداره، هر دو را میگیره. اصطلاح دوم مشهورات بالمعنى الاخصه، که در این اصطلاح دوم و قضیه مشهوره قسیم اون پنج نوع دیگره. مقصود از قضیه مشهوره در اصطلاح خاص و معخص و مقابل اون پنج نوع دیگر قضیه این است، قضیه‌ای که واقعیت اون چیزی نیست جز تطابق آرای اغلا و تطابق عرف آرای اغلا بر حسن یا قبح چیزی، به حیثی که اگر تطابق آرا نباشد، اتفاق نظر عرف و عقلا نباشد، چیزی در عالم وجود نداره، حسن و قبحی در کار نیست جز همین تطابق. این مقدمه بحثه که حالا یه چند دقیقه یک مکسی بکنیم و ادامه میدیم.